أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه نهم، صفحه 263. اقسام المشهورات. گفتیم مبادی قیاس ها 8 مورد، یکیش یقینیات هست، اون چیزهایی که در قیاس ها استفاده می شود و مبدع هست، یقینیات، گاهی مظنونات و گاهی هم مشهورات. اقسام مشهورات یعنی چه چیزهایی باعث شده که اینها مشهور بشند. خب مشهورات انواعی داره. یکی از عللی که یه قضیه مشهور میشه اینه که اون قضیه جز چیزهایی است که همه عقلا تو ذاتشون هست و بهش اعتراف دارن، مثلا مشاهدات، مثل فطریات، مثل اولیات، مثل همین قضیه الکل و اعظم من الجود. خب همه در نزد همه انسان ها مشهوره. علتش چیه که مشهور شده؟ چون اینا واجبات القبولن، یعنی بدیهی در نزد عقل هستن و واجبه که همه قبول کنن. گاهی منشأ یه قضیه که مشهور میشه این هست که عملی مثلا چیزی جز مواردی است که مورد پسند همه هست. مثلا میگیم که عدالت خوبه، ظلم بده. نوع چیزی است که تو عالم خارج تطابق خارجی نداره، یعنی مثل اون الکل اعظم من الجز نیست که تو خارجم بتونی نشونش بدی، اما همه قبولش دارن و همه میپذیرن که عدالت مثلا زیباست. گاهی هم منشأ مشهور شدن قضیه اخلاق انسانی است، چیزایی که مربوط به خلق و خوی انسان میشه. مثلا شجاعت زیباست، خوبه، عدالت ترس مثلا بده، کرم و بخشش، این چیزی که مربوط به اخلاق میشه، کرم و بخشش خوبه، بخیل بودن بده، و همینطور موارد دیگری که نام میبره که سبب شهرت قضیه میشه. و اقسام المشهورات. اعلم ان المشهورات قد تكون مطلقتا و هي المشهورات عند الجميع. بدان که مشهورات گاهی مطلق هستن. مطلق هستن یعنی نزد همه مردم مشهور هستن، مثل بدی ظلم. و هی المشهورت عند الجميع، در نزد همه مشهورت. و قد تكون محدودتا و هی المشهورت عند قوم دون قوم. گاهی هم محدود هستن، یعنی قضایایی که یک عده خاصی، افراد خاصی، گروه خاصی در نزدشون مشهور هست، نه در نزد گروه دیگر. که شهرت امتناع تسلسل عند المتکلمین. توی علم کلام اونجا دو بحث علت و معلول داریم که اگر اشیاء عالم رو نگاه میکنیم معلول هستن، خب معلول علت داره. میگیم علتش مثلا میگه فلان چیز هست، خب میگیم علت اون چی هست؟ میگه فلان. همینجوری سلسله وار پیش میره. اگر به یک واجب الوجودی نرسه و علت العللی نرسه، اونجا تسلسل پیش میاد و تسلسل هم اونجا تو علم کلام اثبات شده که باطل هست. خب امتناع تسلسل در نظر متکلمین فلاسفه هست، ولی خب ممکنه که مثلا افراد دیگه این رو اصلا متوجه نشن. یعنی امتناع تسلسل جز چیزهایی نیست که تمام بشر قبولش داشته باشن و بفهمن چی هست، ولی مثلا زیبایی عدالت رو همه میفهمن و دوست دارن. خب پس بعضیاش مطلق هست، یعنی همه مردم قبول دارن، بعضیاش در نزد گروه خاصی مشهور هست، در نزد همه انسان ها مشهور نیست. همینطور شما اصطلاحاتی که تو فقه میخوانید، تو اصول میخوانید، اینا اصطلاحات فقهی اصولی است که در نزد فقها و اصولیون مشهور است. عوام مردم در واقع با این قضیه سر و کار ندارن و شهرتی در نزد اونها نداره. خب این یک تقسیم بندی هست و تنقسم ایزن الی جملت اقسام به حسب اختلاف اسباب شهره، همچنین به یه تعداد تقسیم میشه به حسب اختلاف اسباب شهرت، یعنی چه چیزی باعث شهرت این قضیه شده، خلق و خوی فرد هست یا مسائل دیگر هست، به تعدادی تقسیم میشه. و هی حسب الاستقرار یمکن عد اکثرها کما یلی. این اسباب شهرت بر حسب استقرار، حسر عقلی نیست، حسب استقرار که گشتیم و بررسی کردیم، یمکن عد اکثرها میتوان بیشترش رو شمرد کما یلی، همچنان که میآید. اولیش الواجبات القبول، یعنی مشهوراتی که عقل به جهت بدیهی بودن ملزم به پذیرش آنهاست و طبق آنها حکم میکنه. اینا رو میگن واجبات القبول. و هی ماکان سبب و فی شهرتها کونها حقا جلیا، قضایایی هستن که علت مشهور شدنشون این هست که این قضایا اولا حق هستن و ثانیا آشکار هستن. حق هستن یعنی مطابق با عالم واقع هستن و آشکار هم هستن، لذا همه این قضیه رو میپذیرن. یتطابق و من اجل ذالک علی اعتراف بها جمیع العقلا، که به خاطر همین حق بودن و آشکار بودنش هست که همه عقلا بهش اعتراف دارن و تطابق داره اعتراف همه عقلا بر این قضیه. کل اولیات و الفطریات و نحوه ما، مثل قضای اولیات، مثل الکل اعظم من الجزء، همه قبولشن. فطریات چار نصف هشت هست، دو یک پنجم ده هست و مانند این، مثل مثلا مشاهدات، الان روزه، این اصل شیرینه مثلا. و هی التي تسمى بالمشروعات به حسب المعنى الاهم که متقدم. این رو بهش میگیم مشروعات به معنى الاهم، که توی صفحه قبل هم داشتیم این رو. من جهت الاعتراف با، به جهت این که همه مردم اعتراف به این قضایا دارن، میشه مشروط به معنی العام. پس گاهی منشأ میشه، منشأ شهرت این هست که واجبات، اون قضیه جزء واجبات القبول هست، این واجبه که همه بپذیرن. گاهی منشأ شهرت التأدیبات الصلاحیه هست و تسمى المحمودات و الآراء المحموده، محمودات و آراء محموده هم بهش میگن. و هی ما تطابق علیها الآراء من اجل قضاء المصلحه العامه للحكم بها. محمودات اینها قضایایی هستند که آراء عقلا تطابق بر این قضایا داره، به خاطر اینکه مصلحت عمومی اقتضای حکم بین قضایا رو داره، که قضیت حسن العدل و قبح الظلم، عدل نیکوس و ظلم بد هست. و معنا حسن العدل ان فاعله ممدوح لدى العقلاء و معنا قبح الظلم ان فاعله مذموم لديهم. اگر میگیم که عدالت زیباست، نیکوس، بخواد معناش اینه که انجام دهنده عدالت، یعنی کسی که عادل هست، در نزد عقلا ممدوح، مورد مدح و ستایش قرار میگیره. و کسی که به معنای قبح ظلم این هست که انجام دهندش مورد سرزنش قرار میگیره در نزد عقلا. بشر کلا اینجوری است، شما به کسی خوبی کنی از شما خوشش میاد، اگر هم در سر جبران برنید، حداقلش اینه که زبانی از شما تشکر میکنه. روایت داره که الناس عبید الاحسان، مردم برده احسان هستن، لذا واکنش نسبت به کسی که بونها احسان و نیکویی میکنه واکنش خوبی هست. و همچنین برعکسش، اگه کسی بدی کرد، کینه او رو به دل میگیرید و سعی میکنید جبران کنید، یا لااقل اینش اینه که مذمت کنید. همچنین در سطح عمومی، گاهی طرف شما خوبی نمیکنه اما میره از کشور شما دفاع میکنه، که یعنی یک منفعت عمومی داره. اینجا هم انجام دهنده این کار مورد ستایش قرار میگیره و مورد مدح عقلا قرار میگیره. همچنین حتی اگر کسی، حالا تو کشور نه، حالا بگیم کشور مثلا منفعت عمومیش به خود ما هم برمیگرده، نه کسی اونور کره زمین هست به کشورش مثلا تجاوز میشه و او دفاع میکنه و در راه کشورش کشته میشه، او هم مورد مدح قرار میگیره. همچنین اون کسی که تو اونور دنیا به جای دیگر تجاوز میکنه و حمله میکنه مورد سرزنش عقلا قرار میگیره. پس اینها جزء چیزهایی هستن که در واقع تأدیبات الصلاحیه و محمودات حساب میشه. و هذا هو معنى تحسین و تقبیح العقلیین اللذین وقع الخلاف فی اثباتهما بین الاشاعره و العدلیه. و هذا یعنی ترجمه که کردیم که گفتیم عدل یعنی عدنیکوس، یعنی این که انجام دهندش در نزد عقلا مورد مد قرار میگیره، و گفتیم که ظلم قبیح هست یعنی انجام دهندش مورد مذمت قرار میگیره در نزد عقلا. میگه این معنایی که کردیم معنای حسن و قبح عقلی است که اختلاف در اثباتش واقع شده بین اشاعره و عدلیه. عدلیه یعنی امامیه که شیعه باشن و معتزله که گروهی از اهل سنت هستن که اینا هم در واقع حسن و قبح عقلی رو قبول دارن و به عدلیه مشهور هستن. فنفت هم الفرقه الاولى و اثبت هم الثانیه. فرقه اول یعنی اشاعره حسن و قبح عقلی رو نفی میکنن، رد میکنن، و فرقه دوم یعنی عدلیه این رو ثابت میکنن. فاذ یقول العدلیه بالحسن والقبح العقلیین یریدون ان الحسن والقبح من الاراء المحموده والقضايا المشهوره. پس زمانی که عدلیه حسن و قبح عقلی را میگوید، اراده میکند که حسن و قبح جز آراء محموده و قضایای مشهوره است، یعنی اینو میگن جز مشهورات به این لحاظ قبولش داره عدلیه، نه به این لحاظ که مثلا بگیم که جز در واقع یقینیات باشه به معنی الاخص که مثلا مثل اولیات باشه، اینها نه به این شکل نیست. خب حسن قبح عقلی، پس حسن قبح رو که ترجمه کردیم، معنی عقلم اینجا بیان کنیم. نکنه انسان یه دونه عقل که بیشتر نداره، پس عقل یکیست. این نکته که میگیم باعث دوئیت عقل نشه. انسان یک دونه عقل بیشتر نداره، منتها مسئله که پیش میاد اینه که گاهی اون چی که انسان به واسه این عقلش ادراک میکنه و میفهمه از عالم چیزهایی است که مربوط به دانستنی هاست، گاهی چیزهایی که ادراک میکنه مربوط به انجام دادنی هاست، گاهی مربوط به فکر انسانه، گاهی مربوط به فعل انسانه. خب اینها با هم متفاوته. و المراد من العقل اذ يقولون بان العقل يحكم بحسن الشيء او قبحه هو العقل العملي و يقابله العقل النظري. مراد از عقل که میگن که عقل حکم میکنه به نیکو بودن شی یا بد بودن شی، اینکه میگیم عقل، مراد عقل عملی است که در مقابل عقل نظری است. پس عقل گفتیم یکی است، منتها تفاوتش اینه که و تفاوت بین هما انما هو به تفاوت المدرکات. تفاوت بین عقل نظری و عملی به تفاوت مدرکات. مدرک اسم مفعول، یعنی اون چیزهایی که از نظام عالم درک میشه، انسان درک میکنه. فان کان المدرک مما ينبغي ان يعلم مثل قولهم الکل اعظم من الجزء الذي لا علاقه له بالعمل يسمى ادراكه عقلا نظريا. اگر اون چیزی که انسان ادراک میکنه، اون ادراک شده جزء چیزهایی باشه که سزاوار است که دانسته شود، مربوط به وادی عمل نیست، مربوط به وادی علم هست، در واقع جزء چیزهایی است که خوب انسان بدونه، مثل قول این قول که میفرماید که الکل اعظم من الجزء. اگر اینجوری بود که الذی لا علاقه له بالعمل، که ارتباطی با عمل نداره، شما بدانی که کل بزرگتر از جزئه، جزء دانستنی های شماست اما مربوط به وادی عمل نمیشه، ارتباطی با وادی عمل نداره، یسمى ادراکه عقل نظری، این ادراکش رو میگن عقل نظری. و ان کان المدرک مما ينبغي ان يفعل و يؤتى به او لا يفعل، اگر اون چیزی که ادراک میشه جز چیزهایی باشه که سزاوار است که انجام داده شود و یعتابی و آورده شود، اولا یفعل، یا جز چیزهایی است که سزاوار است که انسان انجامش نده، مثل حسن عد که سزاوار انسان انجام بده انجام دادنی است، و قبح ظلم که سزاوار که انسان انجام نده، یسمى ادراکو عقلا عملی، یا بین ادراکش میگن عقل عملی. خب این رو چرا داره بیان میکنه؟ میخواد بگه که نگاه کنید، اشاعره که میگن که ما حسن و قبح عقلی رو قبول نداریم، یه سری ادله میارن، ادله هم یه سری ادله میارن. اشاعره جز ادلهش هم اینا بحث کلامی است، تو علم کلام مفصل بهش پرداخته شده تو کتب کلامی، مثل کتاب بدایت المعارف الالهیه، اونجا مفصل پرداخته که قبلا جز کتب درسی حوزه بوده. خب یکی از ادله که اینا میارن میگن نگاه کنید، شما میگید حسن و قبح عقلیست، یعنی اینکه بفهمید چی کاری خوبه چی کاری بده عقلیست، میگیم آره عقلیست. میگه اگر شما گفتید این مسئله عقلیست، بین احکام عقل هم که هیچ تفاوتی نیست. یکی از قضایای عقلی الکل اعظم من الجز هست، چون قضیه عقلیست که عقل بهش حکم میکنه، کل بزرگتر از جز هست. خب درسته، میگیم آره درسته. میگه خب بین قضای عقلی هم نباید تفاوتی باشه، الکل و عظم من الجز قضیه عقلیست، ما هم قبول داریم و هیچ اختلافی هم بین انسان ها وجود نداره تو این قضیه، ولی این که عقل بتونه نیکو بودن چیزی رو بفهمه یا بد بودن چیزی رو بفهمه، این عقلی نیست، این رو ما قبول نداریم. و بین انسان ها اختلاف هست، حداقلش اینه که فرقی که ما باشیم حسن و قبح عقلی رو قبول نداریم، در صورت که اگه این بخواد این مسئله عقلی باشه، باید عقل همجور که حکم میکنه که کل بزرگتر از جز است، بینم باید حکم کنه و اختلافی وجود نداشته باشه. جوابی که میدیم اینه که علوم بدی هیچ تفاوتی بینشون نیست، ولیکن اینجا اشتباهی که کردید اینه، الکل و عظم و نجاز جز بدیهیات عقلیه هست، جز یقینیات هست، اما دومی جز بدیهیات نیست که هیچ تفاوتی در انسان ها بین اون نباشه، بلکه جز مشهورات صرف هست که آراء و عقلا برش حکم میکنه و هیچ واقعیتی خارج از آراء و عقلا نداره. این یک تفاوتش. تفاوت دیگرش به اینه که الکل و عظم و نجاز مربوط به عقل نظری و مربوط به دانستنی ها میشه، ولی حسن و قبح عقلی مربوط به عقل عملی میشه و اون چیزهایی که شایسته است که انجام بشه، و اینها دو تا وادی متفاوت هستند. لذا مقایسه این دو دسته با هم کلن اشتباه هست. یکی دیگه از چیزهایی که سبب شهرت یک قضیه میشه اخلاقیات هست یا خلقیات. خلق میگن طرف اخلاقش اینه. ما یه بحث ملکه رو توی جواهر ترجمه کردیم، اونجا اینجا هم همون رو بیان میکنیم، یعنی یک صفتی در انسان کاملا نهادینه بشه به طوری که به راحتی اون صفت رو انجام بده. مثلا شما اگر یک بار دست تو جیبت کردی 5000 تومان به فقیر دادی، به شما کریم نمیگن. اگر دو بار 10 بار انجام دادی، به شما کریم نمیگن. گاهی پولی رو میدیم به فقیر، اما ته دل همچین آرام نیستیم، به این فرد کریم نمیگن. به کسی میگن کریم که دائم این فعل کرم ازش سر بزنه، چه وقتی که داره چه وقتی که نداره، وقتی که پولش کم و محدود هم از و محتاجم هست، باز هم اون کمکش به فقیر رو داشته باشه و وقتی که میده احساس خوشی بهش جست بده، نه اینکه مثل بعضی از ما وقتی میدیم انگار که جونمون داره در میاد، سختمون هست. نه، به اینا میگن خلقیات. و الخلقیات و تسمى الآراء المحمودة، ایضا به اینا آراء محموده هم به اینها گفته میشه. و یه حسب تعریف المنطقین بر حسب تعریف منطقیون ما تتابق علیها آراء العقلاء من اجل قضاء الخلق الانسانیه بذالک، اون چیزایی است که خلقیات، اون چیزایی است که آراء و نظر عقلا تطابق بر اینها داره به خاطر اقتضای اخلاق انسانی، جز خلقیات انسان هاست، لذا آراء عقلا هم به اینها تطابق داره. کل حکم به وجود محافظت الحرم اول وطن، مثل حکم بین که واجبه که فرد از خاندان خودش و از وطن خودش محافظت کنه، و کل حکم به حسن شجاعت و الکرم و قبح الجبن و البخله، و همچنین حکم به نیکو بودن شجاعت و کرم و بخشش و زشت بودن ترس و بخیل بودن. خلق چیه؟ والخلق ملکتون فی النفس تحصل من تکرر الافعال صادرت من المرء على وجه یبلغ درجتا یحصل منه الفعل بسهولت. خلق یک ملکه، یک ویژگی است در نفس انسان که حاصل می شود از تکرار افعالی که از انسان صادر میشه. این افعالی که انسان انجام میده، این تکرار بشه، زیاد تکرار بشه، میشه خلق انسان. علاوهشن یبلغ درجن، بگونه ای که به حدی برسد که یحصل منه الفعل به سهولتن، که این فعل از این انسان به راحتی انجام بشه. کل کرمه، مثل کرم و بخشش. فنه لا یکون خلقن للانسان الا بعدن یتکرر منه فعل العطاء به غیر بدلن حتی یحصل منه الفعل به سهولتن من غیر تکلفن. این کرم خلق انسان نمیشه، تبدیل به اخلاق انسان نمیشه، مگر بعد از این که از انسان این کرم تکرار بشه، تکرار بشه این فعل عطا و بخشش به غیر بدل، بخشش بدون عوض. یه وقت هست به یه کسی یه چیزی میدی، عوضش او یه چیز به تو میده، به شما نمیگن کریم، نه، این معامله کردی، یه چیز دادی، یه چیز بگیری، ولی اگر بذل و بخشش شما بدون عوض باشه و این تکرار بشه، این میشه کرم، میشه جزء اخلاق شما. حتی یحصل منه الفعل، تا جایی که فعل از این فرد به سادگی حاصل بشه و صادر بشه، من دون تکلف، بدون سختی، راحت بتونه بذل و بخشش بکنه، بین میگن کریم بر محمد و آل محمد صلوات الله.